خب سلام، امیدوارم که خوب باشید. منم خوبم، مرسی. سجاد نوروزیان و اپیزود 53 پادکست هوشیارنامه. تو این اپیزود میخوام راجع به ماجرای کتابخانی، تکنیک های کتاب خوندن برای بچه ها، انتخاب کتاب. بالاخره الان زمان برگزاری نمایشگاه کتاب تهرانه و من خیلی سوال داشتم تو دایرکت و تو تلگرام و این برانور که آقای نوروزیان بگو میخوایم کتاب انتخاب کنیم چه شاخص هایی باید حواسمون باشه. اپیزود 27 یا چند تا اپیزود قبل تر راجع به کتاب من مفصل صحبت کردم که به عنوان یک ابزار مهم تربیتی باید به چه چیزهایی حواسمون باشه. البته یه سگانه است، یعنی 27، 28 و 29 راجع به کتاب، انیمیشن و اسباب بازی به عنوان سه ابزار مهم در تربیت قشنگ مفصل اونجا بحث کردم. تو این اپیزود میخوام نکات مکمل رو بگم که بهتون کمک میکنه هم بچه ها علاقه من به مطالعه و کتاب خوندن بشن، هم بتونید حد اکثر بهره رو از کتاب ببرید. ببینید بچه ها تو سن نوزادی خوبه که کتاب های سیاه و سفید، یا به اصطلاح میگن با کنتراست بالا، یعنی سفید سفید و سیاه سیاه، یه سری تصاویر، چون تازه مغز داره اون بخش بینایی رو سازوکارش رو میچینه، کمک میکنه. حالا جزئیاتش توی اون اپیزود 27 هست، نمیخوام دیگه وارد بشم. و بعد کتاب ها باید رنگ روشن داشته باشه، چهره ها خیلی واضح باشه، چشم ها درشت باشه. بچه ها با صورت خیلی ارتباط برقرار میکنن تو انتخاب کتاب تو سنین 2-3 سالگی، یعنی تا 2-3 سالگی، 4 سالگی حواستون باشه که چهره ها واضح باشه، شبیه اون کارتون فوتبالیست ها بود، نصف صورتشون چشم بود، اون شکلی باید باشه کاراکتر. بچه ها ارتباط برقرار میکنن. نکته دیگه این که کتاب باید یک ابزاری باشه که در محیط رشد بچه ها به وفور دیده بشه. یعنی پدر کتاب بخونه، مادر کتاب بخونه، سفر میرید یک کتابی داشته باشید، بالاخره تو ماشین یک کتاب جیبی باشه. یعنی ابزار باید تو محیط دیده بشه تا بچه ها ارتباط باش برقرار کنن. تو سن نوزادی تا 1.5-2 سالگی وقتی یک کتابی رو برای بچه ها میخونید، خب میگیرن، چنگ میزنن، پرت میکنن، میکنن دهنشون، هیچ اشکالی نداره. اینا رفتارهای ضد فرهنگی نیست. اینا معنیش این نیست که فرزند شما با کتاب مشکل داره، مثل چنگیز خان و مغول میخواد مثلا کتابا رو از بین ببره. او داره خودش رو میشناسه، محیط رو میشناسه، میخواد ببینه وقتی کتاب رو پرت میکنه تا کجا میره، بافت کاغذ رو داره درک میکنه، لمس میکنه. اجازه بدید که این اتفاق بیفته. اصلا این سری کتاب داشته باشید، حالا جدا از اون کتابایی که پاره نمیشه، پارچه‌ای، پلاستیکی، مال حمام و اینا، کاری ندارم. کتابای کاغذی پاره کنه هیچ اشکالی نداره، هیچ اتفاقی نمیفته. ما تو زندگیمون کلی هزینه میکنیم، چیزای بیخودی میخریم، نگه میداریم. حالا یه دوتا کتابم باشه که بچه‌مون پاره کنه، راه دوری نمیره. این کمک میکنه که بچه‌ها با کتاب ارتباط برقرار کنن. یه موضوعی هست که چرا کتاب خوندن مهمه. اینو میخوام از جهت زیست شناسی و به قول عصب پژوهی و اینا براتون تشریح کنم. بچه ها موقعی که وارد این دنیا میشن، یعنی متولد میشن، مغزشون یه سری اطلاعات رو داره به صورت پیشفرض، بای دیفالت، مثل موبایلی که میخری یه سری برنامه ها داره، مثلا تقویم داره، ماشین حساب داره. بچه ها یه چیزایی رو مغزشون نصب شده، یه اپلیکیشن هایی نصب شده، مکیدن و گریه کردن و دست و پا تکون دادن و خوابیدن و اینا نصبه، نیاز نیست شما کاری انجام بدین، یا دندون درآوردن سر زمان خودش اتفاق میفته. اما یه سری چیزها رو باید به بچه ها یاد داد، یعنی توی محیطی که بچه ها بزرگ میشن بر اساس شرایط باید بهشون آموزش داد. باز مثل اپلیکیشن هایی که رو موبایل نصب میکنیم، آدم ها بر اساس نیازشون میرن اپ هایی رو نصب میکنن. به بچه ها باید یه چیزهایی رو آموزش داد. این آموزشه چند تا ابزار داره: کتاب، انیمیشن و اسباب بازی. سه ابزار مهمه. کتاب از همش مهمتره به خاطر اینکه تا آخر عمر به عنوان یک ابزار بسیار مهم و کاربردی برای انتقال پیام، برای دریافت اطلاعات، برای انتشار، برای بازتولید، برای بازنشر، برای همه چی. اصلا آدمایی که اهل کتاب خوندنن یه سر و گردن با بقیه فرق میکنن. پس برای اینکه بچه‌ها مدارهای مغزشون درست تشکیل بشه، درست ایجاد بشه، سر جاش بشینه، مهمه که ما کتاب رو تو اولویت قرار بدیم، یعنی براش برنامه داشته باشیم. یه مسئله دیگه اینه که کتاب کمک میکنه والد هم درست تربیت کنه بچه رو. حالا جدا از این که بالاخره یه کتابی بخونه که اطلاعاتش بره بالا، خود کتاب خوندن، خوب دل بدین میخوام یه نکته بگم، بعید میدونم جایی شنیده باشین، وقتی شما کتاب میخونید اون بحث های آموزشیتون رو به جای اینکه تذکر بدین، نصیحت کنید، بکن نکن بگید، دارید در پوسته قصه، در پوسته سرگرمی، تو تفریح، توی فضای بانشات به فرزند منتقل میکنید. جنبه های تربیتی سخت که بالاخره یه جاهایی شما نمیدونید باید چیکار کنید، کتاب مثل ابزار دست شما وارد میشه، یعنی میاد به شما کمک میکنه. مثلا میخواید راجع به خشم هی بچه‌تون بگید عصبانی نشو، میدی کتاب میخونید، هم به او آموزش میدین هم خودتون تکنیکا رو یاد میگیرید. دیگه نیازی هم نیست که مستقیم نصیحتش کنید، چون بچه‌ها در برابر نصیحت کردن مقاومت میکنن. اصلا آموزش بارها گفتم دستوری نیست، باید تو رفتار اتفاق بیفته. وقتی هم کتاب میخونید فوری از دل اون کتابه، از این نصیحت‌های بزرگونه استخراج نکنید که بله خب ما یاد گرفتیم تو این کتاب که با همدیگه مهربون باشیم، پس تو هم با دوستت مهربون باش. این ژستا و این اداها و اینا خیلی تو تربیت کارآمد نیست. البته که گفتگو کردن روی کتاب خیلی خوبه که حالا توضیحش رو بهتون میدم تکنیکاش کجاست. یه وقتایی پیش میاد بچه ها حوصله کتاب ندارن. اولا که حق دارن، یعنی اینطوری نیست که ما کتاب رو لوله کنیم بخونیم تو حلقشون، تو چششون، بهشون انقدر اصرار کنیم که زده بشن. اما اگر دیدید که این خیلی فراگیر شده، چون بعضی وقتا مثلا ما یادمون میره، حواسمون نیست، بچه شده 3-4 سالش با کتاب ارتباطی نداره، چیکار کنیم آقای نوروزیانی؟ یادمون رفته، حواسمون نبوده، غفلت کردیم. بیایید کتاب خوندن و کتاب خریدن و مطالعه رو با یه چیز دیگری کنار هم بذارید، این دوتا رو با همش کنید. مثلا میخواید برید پارک و بیرون، اول برید بچه‌ها فعالیت بدنی کنن، انرژیشون تخلیه بشه. بچه‌ای که انرژیش تخلیه نشده میخواد بدو بدو کنه، بچه ها مثل این شلنگ‌های آتش نشانی انرژی عجیب غریبی تو وجودشون هست، نمیتونید اونو تخلیه نکنید بعد بهش بگید بشین کتاب بخون. اول اونو تخلیه کنید، بعد از اون یه ایونتش کنید، خب حالا بریم یه کتاب بخریم، حالا بریم یه کتاب بخونیم، حالا بریم کتابخونه محله ببینیم چه کتاب جدیدی آورده. همراه کردن دو تا فعالیت با هم دیگه مغز رو شرطی میکنه. اینو بذارید براتون بگم، یه مدل چاقی هست، یه سبک چاقی یا پرخوری هست، میگن ناشی از افسردگیه. علتش کجاست؟ علتش مغز ماست که موقعی که ناراحت بودیم، عصبانی بودیم، قصه میخوردیم، خشمگین بودیم، ضعیف بودیم، مشکلی داشتیم، استرس داشتیم، رفتیم یه چیزی خوردیم، مغز دیده ما وقتی که مثلا این حس رو داریم داره خوراکی به بدنمون میرسه، میگه باریکلا چه اتفاق خوبی، از اون به بعد هر موقعی که ما هر کدوم از این حس ها رو تجربه میکنیم، افسرده میشیم، غمگین میشیم، مغز میگه برو حالا یه چیزی بخور، برو یه چیزی بخور، و این تبدیل میشه به یک چاقی افراطی، یک پرخوری افراطی که نتیجهش فرمان دادن مغزه. کافی ما حواسمون باشه که چیزهای خوب رو فرمان بدیم، یعنی اون موقعی که بچه میخواد پاداش بگیره، مغزش میخواد شرطی بشه، دو تا چیزی که دوست داره رو کنار هم بذاریم، یا یه چیزی که دوست داره با یه چیزی که دوست نداره، خیلی علاقه نداره، کتاب خوندن رو، مطالعه رو بذاریم کنار یه چیزی که دوست داره. مغز میگه پس پارک، دویدن، فعالیت، تخلیه انرژی همراه با کتابه. ضمن اینکه خود کتاب ذاتاً جذابه، یعنی افزایش اطلاعات، مواجه شدن با تصاویر جدید، شعر خوندن، اینا جذابه ها. اینطوری نیست که ما بگیم میخوایم یه کار سخت با بچه‌ها بکنیم، مثلا کار کردن در معدن، نه. کتاب، دانش، چون مغز وقتی چیز زیاد میگیره خوشش میاد، یه پاداشه جهت اطلاعتون. خیلی از کارشناسا میگن شما وقتی یه کار خیلی خوبی میکنید، میخواید به خودتون جایزه بدین، برین یه چیزی یاد بگیرید، چون آموزش پاداش بسیار فوق‌العاده عالی برای مغز میتونه باشه. یه نکته دیگه این که بلندخوانی کنید. حالا یه اصطلاحی باب شده میگن خوانش کتاب، که کلاً غلطه. خوانش یعنی تفسیر، به معنی بلند خواندن، رو خواندن و اینا نیستا. خوانش یعنی مثلا بگیم که قرائت، شاید میگیم خوانش مثلا ماتریالیستی از اشعار خیام، یا خوانش عرفانی اشعار خیام. یعنی ما میایم شعر خیام میخونیم با یک برداشت اعتقادی، با یک برداشت ماتریالیستی اونو تفسیر میکنیم، نه اینکه روخانی میکنیم. پس اسمشو بذاریم بلندخوانی، روخانی، اینا، چون خیلی باب شده متاسفانه. اینو حواستون باشه که کلمه درستش خوانش نیست، اون میشه تفسیر. پس بلندخوانی کنید، یه معجزه‌ای رو انجام میده این بلندخوانی، ضمن احترام به تمام کسانی که حالا تو حوزه گفتار درمانی و اینها تلاش میکنن، فعالیت میکنن، کمک میکنن به والدین. بزرگترین گفتار درمان برای بچه‌ها کتاب خوندن والدین تو خونه است. خوب دل بدین، موقعی که فرزند شما، خیلی طبیعیه بعضی بچه‌ها تو استخدام کلمات، توی انتخاب واژه‌ها به تأخیر میفتن، دیرتر شکل میگیره. دلایل مختلفی هم داره، ممکنه ژنتیکی باشه، ممکنه محیط آموزش باشه. قسمت عمده‌ایش برمیگرده به اینکه مثلا کارتون زبان دیگه گذاشتن، از این ادعاهایی که باب شده که مثلا تو 18 ماهگی 6 ماهگی کارتون مثلا انگلیسی بذارید، آلمانی بذارید، فرزندتون زبان یاد میگیره، اینو واسه اختلال در گفتار میشه، چون هنوز مدارهای مغزی شکل نگرفته رو واژه‌های زبان مادری. ما تازه میایم یه چیز دیگه هم اضافه میکنیم، ارور میده، خطا میده، کانفلیکت میکنه، به هم میریزه، از داخل اون مدارهای مغزی به هم میریزه. یه کاری که خیلی کمک میکنه که بچه‌ها دایره لغاتشون اضافه بشه، اعتماد به نفس پیدا کنن، بلند خوندن کتابه. یعنی کتاب بذارید رو پاتون، فرزندتون هم کنارتون باشه، شروع کنید کتاب رو بلند بلند بخونید. این معجزه است، یعنی تا سنین بالا معجزه است. حتی مثلا خانوم برای آقا بخونه، این مامان برای بابا بخونه، برای همه بخونه، بابا برای خانواده بخونه، بلند بلند کتاب بخونید، خیلی کمک میکنه هم به واژه، استخدام واژه، شناخت واژه ها، مهارت های شنیداری، مهارت های گفتاری، مهارت های کلامی. ببینید بچه‌ای که نمیتونه صحبت کنه یا واژه ها رو درست تلفظ نمیکنه، وقتی شما میبرینش میشه گفتار درمان، حالا اون محیط اونجا گلمنگولیه، رنگی پنگیه، مثلا اون کسی که این کار انجام میده خیلی مسلطه، اما یه محیط جدیده، خودش داره یه استرس جدید ایجاد میکنه. یعنی استرس خودش مانع انتخاب کلماته. من و شما اگر توی محیط استرس زا قرار بگیریم، من اگر همین الان که دارم با شما صحبت میکنم یک مطلب استرس زا به مغزم برسه، دیگه نمیتونم جمله بندی کنم. خب بعد ما کودک رو میبریم توی محیط جدید، تازه میخوایم اونجا مشکل گفتارش رو حل کنیم. خب نمیشه. مسائل گفتاری کودک باید در یک محیطی که آرامش، احساس امنیت وجود داره برطرف بشه. و مهمش باز خوندن کتابه، یعنی بلند خوندن کتاب، واژه ها، اشاره کردن به اشیاء مرتبط، اینا خیلی کمک میکنه. ما باید از کتاب، اینم بگم، ببینید کتاب باید یه فرایندی داره، یعنی فرایندی داشته باشه به اصطلاح، از یه جایی شروع بشه و به یه جایی ختم بشه. اون جایی که کتاب تموم میشه گفتگوه. یعنی اینطوری نیست که ما کتابو تموم کردیم رسیدیم به صفحه آخر، بذاریم سر تاخچه ببینیم بالا زندگیمون. وقتی کتاب تموم میشه تازه بعد راجبش گفتگو کنیم، تازه بیایم بگیم تو کدوم شخصیت دوست داشتی، تو اگه جای این بودی چی کار میکردی، کدوم سفر رو بیشتر مثلا خوشت میاد دوباره. یا بچه‌هایی که بزرگترن 5-6 ساله هم بهشون بگیم برداشتت از قصه چی بود، تو بیا کتابو بگیر واسه ما قصهشو تعریف کن. بچه‌ها بدون اینکه بخوان از رو بخونن، از روی تصاویر قصه ها رو برای ما بگن. اینم توجه کنید، توی اون اپیزود 27 من کامل توضیح دادم، حتما گوش کنید. کتاب وقتی میخواید بخونید مثل رانندگی کردن که فرمونو شل میگیرید، نمیخواد عیناً عین واژه ها رو بخونید، برداشت خودتون از اون جملات رو بگید با توجه به سن کودک، با توجه به مهارت های کودک. این رده سنی هایی هم که میخوره روی کتاب ها خیلی سخت نگیرید، خوب دل بدین. مثلا یه کتابی نوشته 3 تا 5 سال، شما کتابو نگاه میکنید، محتواش رو ورق میزنید، میبینید نه، برای بچه‌تون جذابه، تهیه‌اش کنید، بخونید، از تصاویرش استفاده کنید، مفاهیمش رو بگید، ولی با زبان همون فرزند 2 سالتون، نمیخواد از رو بخونید. آموزش کلن انتقال مفاهیم یه فضای داینامیکه. همین پادکستی که من دارم برای شما ضبط میکنم، که همین الان میکروفون دستمه و دارم قدم میزنم و رکورد میکنم، اگر برم بشینم و خیلی جملات سفت و سخت کتابی بگم، ارتباطه اینطور برقرار نمیشه، مفهومه اینطور منتقل نمیشه، شما رو احساس راحتی نمی کنید، سخت میشه. یعنی خیلی باید به این مسئله دقت کنید. یه موقع محتوای خیلی خوب مثل غذای خیلی با کیفیت، اگر درست سرو نشه، درست چیده نشه، درست توی ظرفی که متناسب با مظروف قرار نگیره، جا نمیفته، کیف نمیده، لذت بخش نمیشه. میبینی طرف خیلی حرفای خوبی داره میزنه اما حوصله تو سر میبره، اما نمیخوای بشینی بشنوی. یه وقت این شکلیه ها، بالاخره اون کتابه، اون ترجمه مال کشور دیگه بوده، اومده اون مثلا شعره، اون انتخاب کلمات کنار هم دیگه برای بچه ها خوشایند نیست. اونجوری که بچه تون دوست داره باید روایت کنید. حالا ماجرای قصه گویی که خودش تکنیکه، هم تو کتاب والدین هوشیار هست، هم اپیزودش توی پادکست ها هست، همون اوله، الان شماره شاید هم نیست، بشنوید اون اپیزود رو هم بشنوید، بحث قصه گویی تو کتاب والدین هوشیار رو هم بخونید. کتاب خوندن قبل از خواب خیلی خوبه، میتونه خودش روتین باشه، یعنی بخشی از روال خواب که الان تو خیلی از خانواده ها هست کتاب خوندنه. منتها این کتاب باز باید حواستون باشه که چالش جدیدی برای بچه‌ها ایجاد نکنه ها. کتابا همشون توی سطح نیستن، مثل خوراکی‌ها. مگه خوراکی‌ها همه توی سطحن؟ نه. کتاب‌ها هم همه توی سطح نیستن. کتاب‌های قصه‌ای که آرام بخشه برای قبل از خواب خوبه. کتاب‌های چالشی پرهیجان که برای بچه‌ها سوال ایجاد می‌کنه خوب نیستا. یه موقع یه کتابی نخونید که چالشی باشه، سوال ایجاد کنه، ذهن بچه رو بیدار کنه، بعد شما برید بخواید بعد بچه بدخواب بشه. پس خیلی باید دقت کنید که معمولا کتاب‌های قصه، یعنی اونهایی که آموزش مستقیم نیست، چون کتابا به قولی قالب‌های متفاوتی داره، یه موقع آموزش مستقیم داره، میگه دستتو بشور مثلا سر سفره این کارو بکن یا چی یا چی، یه موقع نه، داره در قالب یک قصه یه چیزی رو روایت میکنه. اونو در قالب قصه باید باشه کتابای آخر شب، کتابای آموزشی مستقیم نباشه. اینو دقت کنید که کمک میکنه. بعد با لحن آروم بخونید، صدای مادر، صدای پدر خیلی برای بچه ها خوشاینده. از هر تلگرام و نمیدونم کانال چی و اپلیکیشن چی و صدای خالکیکی و عمود مثلا فلانی، صدای پدر و مادر یه معجزه دیگه است، هم پدر هم مادر. اینطوری هم نیست که این نقش فقط مخصوص مادر باشه، حتما پدر نقش موثری داره، حتما پدر باید تو خونه کتاب دست بگیره، کتاب بخونه، برای تو خونه موقعی که دور هم نشستن کتاب بخونن، برای همدیگه کتاب بخونن، مامان برای بابا، بابا برای مامان. این کمک میکنه، هم به ارتباط کمک میکنه، هم به مهارت‌های بچه‌ها کمک میکنه. پس صدای شما جذابترین، شیرین‌ترین، خوشایندترین صدایی که برای بچه‌ها هست. سعی کنید کلمات رو درست تلفظ کنید، یاد بگیرید، خودتون رو ارتقا بدین. الان هم که خب بالاخره فضای پادکست های فارسی خیلی خوبه، کمک میکنه مهارت های شنیداریتون رو تقویت کنید. باز تأکید میکنم از هر اپلیکیشن ممکنه مثلا یه صدایی برای ما جذاب باشه، حالا توی اپلیکیشن یه صدای کسی رو میشنویم عجب صدایی، ولی برای بچه شما صدای شماست که جذابه، چون احساس امنیت میکنه، چون با صدای شما بزرگ شده، چون با صدای شما در سالهایی که زندگی کرده ارتباط برقرار کرده، چون صدای شما رو بین 100 تا صدا اگر بشنوه میشناسه. و این احساس امنیت است که مهمه. قبل از خواب ما نمیخوایم به بچه‌ها چیزی آموزش بدیم، میخوایم فضا رو امن کنیم، ذهنشون رو آروم کنیم که بخوابن. پس حواستون باشه که این نقش شماست. نمیتونید واگذاره یک کانال تلگرامیش کنید، واگذاره یک اپلیکیشنش کنید برید قصه بشنوید، اون نقشش یه چیز دیگه است. حالا برای اینکه بچه‌ها هم کتاب خون بشن یه نکته‌ای هم بگم که بالاخره والدین دوست دارن، این کتاب خوندن یه ژسته. همین کتابخونه ایران مار که وقتی ما میریم، کتابخونه جندی شاپور که خب خیلی از نظر معماری اینا جذاب و زیباست، آدما میان با کتاب عکس میگیرن که بزنن تو پروفایلشون، کلی هم هست، یعنی سرچ کنید کلی عکس تو تلگرام و توی مثلا واتساپ و توی اینستاگرام و اینا تو پروفایل‌ها هست که طرف تو ایران مار کتابخونه یه کتابی دست گرفته کتاب میخونه. پس یه ژسته، مثلا آدما کمتر پیش میاد مثلا پای قلیونو موقع سیگار کشیدن عکس بگیرن بذارن، مگر اینکه منظور خاصی داشته باشن، چون رو خیلی اتفاق خوبی نمیدونن. اما کتاب خوندن یه ژسته، مال امروز و دیروز و این منطقه و اون منطقه هم نیست، هزاران سال شاید که آدم ها با کتاب خوندن ژست میگیرن، عکس میگیرن، چون مهمه. کمک کنید، الگو باشید، خودتون کتاب بخونید، کتاب هدیه بدین. الان حوزه نشر کودک خیلی متنوع، خیلی نسبت به قبل متفاوت شده، دست شما بازه، کتابای خوب پیدا کنید، کتابای خوب انتخاب کنید. حالا من سعی میکنم تو فضای انتخاب کتاب خوب بیشتر کمک کنم، نقش موثرتری داشته باشم، البته که با فریده یک پروژه رو شروع کردیم. چیزی بوده 300-350 کتاب مرتبط با کودک رو بررسی کردیم، تحلیل کردیم. حالا خورد خورد اینا رو من توضیح میدم، هم توی پیج فریده کندوشاپ میتونید استفاده کنید، تحلیلش رو بخونید، هم تو سایت هست، هم حالا شاید روش های دیگه رو بتونم براتون پیدا کنم، چون خیلی مهمه. یعنی کتاب اگر نقش خودش رو ایفا کنه، اون موقع است که ما کلی از مسائلمون حل میشه. خیلی طولانی شد، این اپیزود مکمل اپیزود شماره 27 اگر بتونید با هم بشنوید که فوق العاده است، کمک میکنه به انتخاب کتاب. جمع بندی کنم، رده سنی حواستون باشه، تصویرگری، انتخاب، رنگ روشن، صورتک ها، چهره های واضح و شفاف، متن ساده. اگر شعر انتخاب میکنید، اینو یادم رفت بگم، اگر شعر انتخاب میکنید برای بچه ها، اول یه بار شعر رو بخونید، ببینید وزنش چیه، کلمات کجاست، که موقعی که واسه بچه ها دارید میخونید با تعجب مواجه نشین خودتون. یعنی باید بلد باشید، اونو قبلا یه بار مرور کرده باشید. شعر خوندن خیلی خوبه، به خاطر ریتمش بچه ها زودتر به خاطر میسپرن، ذهن بچه ها رو خلاق و فعال نگه میداره. اینا که میرن مثلا کلاس چرتکه و نمیدونم آموزش زبان دوم، خیلی فکر میکنن ذهن بچه هاشون رو دارن باز میکنن، بچه ها خلاق میشن. اگر حالا یه پژوهشی صورت بگیره، مثلا 10% شعرخوانی هم نیست، شعر خیلی ذهن بچه ها رو پویا میکنه. متوجه بلد باشید شعر بخونید، نه الزامن شعرهای ریتمیک، از روی کتاب بلد باشید شعر برای بچه ها بخونید. شعر ذهن بچه ها رو زنده و پویا نگه میداره. مراقب خودتون باشید. اگر این اپیزود مفید بود، جذاب بود، به دردتون میخورد، چیزی گیرتون اومد، با دیگران به اشتراک بذارید و همدیگر رو دوست داشته باشید.